رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبانی و همسر گرامیشون خانم هما. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرانده باشن و هفته خوشی دیگه در پیش داشته باشن. البته در این هفته هایی که بود، این دو هفته ای که گذشت، تا اونجا که به بازار سهام مربوطه اصولا هفته خوبی نبود و البته افزایش هایی داره، ولی در به دنبال افزایش کاهش‌های قابل ملاحظه‌ای داشته. البته یک خب نگرانی قابل ملاحظه‌ای برای کسانی که تو بازار سهام هستن ایجاد شده، به ویژه کسانی که بر فرض یک مقدار پول پس‌اندازی داشتن و گذاشتن تو بازار سهام و وقتی مشاهده میکنن اینجور ارزش پایین اومده خیلی نگران میشن. البته تمام اینا بستگی داره که در چه طویل مدت میخواییم در بازار سهام باشیم یا در کوتاه مدت میخواییم باشیم. معمولا خب اگر در کوتاه مدت باید بعد از اینکه سود قابل ملاحظه بردین سهامتون بفروشیم بیاییم بیرون، ولی اگر در طویل مدت این نوسانات زیاد تغییر نمیکنه، در اثر زیادی نداره در برنامه که داریم، چون بر فرض اگر میخواییم 10 سال در بازار سهام باشیم یا 20 سال در اون باشیم، به هر قیمتی خریده باشین هر چقدر پایین اومده باشه در نهایت شما بهره قابل ملاحظه خواهید برد. بر فرض مایکروسافت یه زمانی بود سهامش زمان طولانی هم نبود، بر فرض سال 2000 می‌خواستیم بخریم، به من البته دقیقاً به خاطر نمیارم ولی چیزی بود نزدیک 30-40 دلار هر سهامش. البته من درازه بالا هم دارم میگم، ولی خب 350 تا بالای 350 هم رفت. بنابراین در طویل مدت تمام این سرمایه گذاری که تو بازار سهام دارید تجربه ثابت کرده، تجربه تاریخی از برای بازار سهام که جبران خواهد شد و قیمت ها بالا خواهد اومد. این شرایط خاصی که پیش میاد، مثلا در سال 2000 خیلی بازار سهام رفت پایین، بهش میگفتن دات کام بابل، که دات کام ها به هر شرکتی تشکیل میشده دات کام پشترش بود و یه هفته سهامش میرفت به 400 دلار میرسید و البته همه از رفتن پایین به شدت. و همینطور در 2008 خب میدونیم خاطر بازار به وام های مسکنی که داده شده بود یعنی مشکلی پیش اومد و بازار سهام به شدت کاهش پیدا کرد و در حال حاضر هم خب تورم، اصولا تورم میتونه باعثش افزایش پول در جریان باشه، که خب ما میدونیم در دوران بیماری کرونا پول قابل ملاحظه دولت خرج کرد و مردم هم نذاشت کار کنن. البته تمام ایالت‌های امریکا اینجوری نبود، برفض در میامی یا تگزاس، به ویژه در میامی کسب ارزی ها بسته نشد و از این نظر اثر اقتصادی خیلی ایالتی و ازش بهتر بود نسبت به ایالت های دیگه مثل کالیفرنیا که تمام تشکیلات فعالیت های اقتصادی تعطیل شد توش. بخون تزریق شدن چه این پول قابل ملاحظه باعث تورم میشه، همونطور افزایش به صدا قیمت ها در مواردی که بر فرض موازنه عرضه و تقاضا به هم می‌ریزه، پس تقاضا خیلی میره بالا و عرضه کمه، مثل وضعی که در مورد نفت وجود داره در حال حاضر در امریکا، قیمت به شدت میره بالا. ما می‌دونیم که در دوران پیش از در دوران 2016-2020 امریکا تقریبا بزرگترین تولید کننده نفت در جهان بود و به همین علت هم خب قیمت نفت پایین بود، ولی خب در حال حاضر چون اصولا ادمنستریشن بایدن بیشتر به محیط زیست توجه داره و تئوریایی که در موردش وجود داره به خاطر همین محدودیت های قابل ملاحظه برای تولید انرژی فسیلی که نفت و غازنگ باشه ایجاد شد کرده و این باعث شده که قیمت نفت در امریکا به بالا. البته در سالهای پیش تصور میکنم پیش از سالهای 2016 امریکا نمیتونه صادر کنه نفتشو یا گازشو، باید در خود فقط در امریکا هم میفروخت، به علت اینکه خیلی کم تولید میکرد، در موقع اونقدر زیاد تولید نمیکرد به خاطر محدودیت های همین محیط زیستی، ولی بعدن که تولیدش بالا رفت این قانون برداشته شد و در حال حاضر میتونه صادر بکنه و هم نفت صادر میکنه هم گاز لنگ بهش میگن، گاز مایع، صادرات قابل ملاحظه ای داره و در قیمت هم در سطح جهانی تعیین میشه. یعنی دولت امریکا یا دولت های اروپایی نمیتونن، یعنی دخالت نمی کنن در تعیین قیمت. و در سال 1980 برفرض وقتی که 79 یا 80 که تحریم نفتی شده بود امریکا از طرف کشورهای عربی، در امریکا قیمت نفت کنترل میشد و موضوعی فرد ماشین های فرد میمادن بنزین میزن، موضوعی زوج ماشین زوج میمادن بنزین میزن، قیمت کنترل شده بود و نمیزشت بالا بود و در حال حاضر قیمت ها رو فقط بازار تعیین میکنه و به خاطر همین هم است که قیمت شدت قیمت بنزین رفته بالا. خب در حال حاضر 110 دلار تا 115 دلار نزدیک 120 دلار هم از بشکه رسید اشتباه نکنم، ولی در حال حاضر پایین زیر 110 امروز مثل 107 بود من آخرین باری که نگاه کردم هر بشکش. خب رقم خیلی بالایی، دو سال پیش سه سال پیش ما میدونیم چه که بشکه نفت رو در همین برنامه یا به برنامه های گذشته مراجعه بکنید صحبت بر این بود که کشتی‌های نفتی اومده بودن که نفتی تحویل بدن، ولی هیچ کی حاضر نبود تحویل بده، حتی حاضر بودن مجانی تحویل بدن به کسی، حتی انباری هم نبود که نفت رو ذخیره کنن توش. انقدر دو سه سال پیش که در همین بحران کرونا پیش اومده بود اونقدر قیمت شرکت‌های نفتی هم پایین رفت و تا وقتی من این جدول شرکت‌های نفتی رو در اینجا به اشتراک می‌ذارم یه اشاره میکنم بهش که چقدر ارزش سهام و شرکت های نفتی پایین رفته و به شدت مثلا در عرض نفت قیمتش بالاست و انرژی به هر کاری میخواین انجام بده هر صنعتی احتیاج به انرژی داره، به نفت داره، برق داره، زغال سنگ داره، برای قیمت به شدت در همون موقع تاثیر میذاره و بالا میره، صرف نظر از این که خب تاثیر میذاره تمام کالاهایی که تولید میشه، حالا میخواد در کشاورزی باشه میخواد صنایع باشه همه اینا متکی به نفت است. برعکس آلمان با نفت و گاز ارزونی که از روسیه میخرید پیش از اشغال حمله روسیه به خاک اوکراین خیلی صنایعش خیلی شکوفا بود و بزرگترین صادر کننده کشوری بود که بیشترین درصد تولید ناخالص ملیش رو از اون صادرات به دست می آورد. ولی خب در حال حاضر به خاطر تحریمی که مجبور شده اروپا بکنه روسیه رو مشاهده میشه که یکی از کشورهایی که خیلی تاثیر میذاره روشن قیمت نفت خود آلمانه. البته بحثا بیش از این هم صحبت شده بود که در اروپا اروپایی خودشون هم میتونن تو وارد تولید نفت از طریق کرکینگ بشن و نفت قابل ملاحظه تولید بکنن اگه بخوان، ولی خب به خاطر مقررات محیط زیستی که برای خودشون گذاشتن چنین کاری نمیتونن انجام بدن. البته در امریکا هم چنین تلاشی میشه، ولی خب در امریکا هنوز میتونن از طریق کرکینگ نفت تولید بکنن که نفتی که به نورهای نفتی که تو افقی میتونن زیر زمین رد بکنن و همینطور میتونن با فشار زیاد بر فرض سنگا رو فوت بکنن و نفتی که در حفره‌های سنگی وجود داره استخراج بکنن. مثلا این تورم وجود داره در حاضر و به خاطر تورم هم پیش بینی میشه که رکود اقتصادی پیش خواهد اومد، استگنیشن پیش میاد و این باعث میشه که هم تورم داریم هم رکود اقتصادی داریم و این باعث میشه که خب قیمت ها بره بالا و در مرور زمان به حتی شروع کنن به اخراج کنن مردم رو دست شغلشون و البته باید ببینیم چجوری بهش پیش میاد این جریان چجوری پیش میره در حال حاضر با اینکه تورم وجود داره و تقاضا بیشتر از تولیده از نظر شغلی مشکلی نداره امریکا هم یکی از اون جنبه‌های مثبتشه که هنوز کاری که وجود داره خیلی بیشتر از کسانی که دنبال کار میگردن و این خیلی جنبه مثبتشه ولی داره تغییر میکنه اندک اندک. البته این وضعی که از نظر اقتصادی وجود داره و حال حاضر و از نظر سیاسی جنگ اوکراین در این خونریزی بزرگ در جریانه و البته روسا تغییر تکتیک نظامی دادن فقط در شرق اوکراین در حال حاضر می جنگن و موفقیت هایی هم در اون اثر گرفتن خاک اوکراین به دست آوردن ولی خب قیمت خیلی گزافی این موفقیت ها رو به دست بیارن و خب عده زیاد کشته می شنن دو طرف برای اینکه خب یک آدم دیوانه مثل پوتین به اطرافیانش در روسیه رژیم رو در اختیار دارن و هنوز در این افکار هستن که سرزمین ها دیگر میتونن اشغال بکنن و کشور بزرگتری داشته باشن. حتی اون بیدیم که روسیه بیشتر این خاک کره زمین رو در اختیار داره در حال حاضر و برفرض بیشتر این خاکی هم که داره یک هیچ خاصی استفاده ازش نمی کنه مثلا هیچ فعالیتی توش اتفاق نمی افتیم. چند سال پیش بود که یک پروگرام یک برنامه رو گذاشت که مهاجرت که کسی بکنه به روسیه و بره در این مناطق پرتش که هیچ اتفاق اقتصادی نمیفته سرمایه گذاری بکنه میتونه شهروند بشه خاک زمین مجانی بشه این وضعی داره یعنی مشکل کمبود خاک نداره روسیه تا بخواییم سرزمینش بزرگه ولی مشکل اساسیش اینه که قوانینی که داره که مردم نمیتونن فعالیت اقتصادی قابل ملاحظه در اونجا انجام بدن. در ضمن این جنگ اوکراین باعث شده که پیمان آتلانتیک شمالی یا نیتو گسترش پیدا بکنه و سوئد و فنلاندش ملحق شدن و دارن تقریبا تمام مقدماتش انجام میدن که کاملا عضو این ناتو بشن و البته ناتو در حدود مثل چیزی مثل 40,000 سرباز آماده جنگی داشت و اینجور که صحبت میشه میخوانی به 300,000 برسونن در همین آخرین مذاکراتی که در اروپا انجام شد و بایدن هم رفته بود اونجا کشوران اروپایی یک نگرانی خاصی نسبت به روسیه پیدا کردن و فرض امریکا تصمیم داره سربازش رو ببره پولند یا لهستان حتی رومانی خیلی حالت آمادگی جنگی داره در نیتو ایجاد میشه و یک نگرانی قابل ملاحظه هستش و سوئد و فنلاند دلیلی نداشت که بدون حمله روسیه به اوکراین اونا نمیادن عضو نیتو بشن ولی خب میبینیم که از این نگرانی که دارن به ویژه فنلاند که بخش قابل ملاحظه است مرز قابل ملاحظه داره با روسیه در صورت این تمام موازنه نظامی رو داره تغییر میده و این صلحی که در اروپا وجود داشت با این اقدام روسیه حمله به خاک اوکراین این صلح به خطر افتاده و آمادگی های جنگی رو نیتو شروع کرده حالا به چه شدتی پیش بره و امریکا مثل که برنامه شید 100,000 سرباز برای در اروپا کشورهای مختلف نیتو که رو بحث کردن در حالش خیلی طولانیه ولی از اگه ما با من بهش نگاه بکنیم به این اتفاقاتی که در این دو سال گذشته یا یک سال نیم گذشته اتفاق افتاد به نظر من مهمترین مسئله که این کلید این تجاوز روسیه رو زد بیرون اومدن امریکا از افغانستان به اون طریق شرم‌آور بود و هرچند که امریکا چنین کاری نمی کرد من تصور نمی کنم که روسیه پوتین این جرأت به خودش می داد که چنین کاری انجام بده و اینجور حمله بکنه به اوکراین و چنین جنایتی رو مرتکب بشه و سر حرفش هم باشه. برای این ضعفی که امریکا در افغانستان نشون داد چیزی نیست که 2500 سرباز در اینجا رو شاید میخواست یادش کنه بکنه 5000 تا بده. به نظر من در جنگ اوکراین اتفاق نمیافتاد به احتمال زیاد، البته یه چیزی قطعی نیست، ولی خب این مسائل رو هم باید ببینیم و همه رو با هم تطبیق بدیم ببینیم کدومش باعث شد که بس پیش بیاد. وقتی که جریان افغانستان پیش اومد تو فیشن یک جنبش بدوی طالبان تونست بزرگترین قدرت جهانی رو از اونجا به این ترتیب بیرون بکنه، خب یک گلگرمی به روسیه داد که خب اگه یک نیروی عقب افتاده مثل عهد عتیق مثل طالبان بتونه چنین کاری با امریکا بکنه، خب چرا ما نکنیم. اینا به استدلال میکنن و میبینن و تجربه که داشتن بر اساس تجربهشون عمل میکنن. خب امریکا به شدت از ناتو در حال حاضر و امریکا به شدت از اوکراین دفاع میکنن و بستری قابل ملاحظه بهش دادن و اوکراین هم به جمهورش فقط میگه اون اسلحه بدیم تا میتونیم از خودمون دفاع کنیم. اینا خب تا یکی میتونن انجام میدن این کار رو، بستگی به اینکه با کدوم کشور در نظر بگیریم. برفرض فرانسه و آلمان کمترین کمک رو از نظر نظامی به اوکراین کردن و در حال حاضر هم بیشتر حرفشون رو اینه که باید با مذاکره این موضوع حل بشه، در صورتی که و تصور نمی کنم که پوتین مذاکره رو بفهمه چیزی معنی شد و چیزی بخواد درخواستاش پایین بیاره. این ویژگی یک نیروی اشغالگر و با ذهنیت تصرف خاک دیگران با مذاکره مسئله شد نمیشه. اون که جنگ دوم جهانی ما دیدیم تجربه این رژیم های میلیتاریستی ها را میخواست آلمان باشه یا ژاپن باشه چه برای سر دنیا آوردن. در اصل این وضعی که از سر سیاسی پیش اومده و تاثیر قابل ملاحظه میذاره به صلح طولانی در سطح جهانی وجود داشت از بعد از جنگ دوم جهانی، حالا جنگ های منطقه‌ای بود بدون شک، در سطح جهانی صلح وجود داشت. البته از طرف دیگه اجازه بدین در این اول برنامه یک نگاهی بکنیم به بازار سهام. ببینیم بازار سهام در چه حاله. برای من برمی آخدم من داشتم ساعت من آپدیتش بکنم. برای اینجا من به اشتراک بذارم من انترنت هم ضعیفه، ولی خب امیدواریم که کارش انجام بده. همونجور که مشاهده میکنید در حال حاضر S&P 500 500 شرکت بزرگ امریکایی نزدیک 19 پوینت منفیه. داو جونز که 30 شرکت بزرگ امریکاییه 56 پوینت منفیه و نزدک هم 71 نزدیک 82 پوینت منفیه. و میبینیم که حتی راسل 2000 هم که 2000 شرکت امریکایی در اونجا هستن بیشتر از 13 پوینت منفیه و همش منفیه. البته نفت هم خوشبختانه قیمتش پایین رفته $3.08 و شده $106 در حال حاضر هر بشکه. بعد میسینم و تلام همینطور پایین رفته قیمتش و همینطور البته ملاک های دیگه هم که وجود داره از خب نورم پایین رفته طبق معمول برای برابری پول اروپا و امریکاست. یکی از مهمترین معیارا بهره بانکیه که در حال مشاهده میکنید 2.99 بهره بانکیه که بین بانک ها رد و بدل میشه و 10 ساله است و خیلی ملاک مهمیه و از طرف معیم میکنه که با اون که مردم برای مسکنشون برفرض میخوام بگیرن چقدر باش که مسی بیشتر از 5.7 در حال از خیلی به شدت بالا رفته نسبت به اون موقع پیش از این شاید نزدیک 4% یا زیر 4% بود. این برابری پول آلمان بچید امریکاست و تمام پولا برابریشونه با برابری پول ژاپن به امریکاست و یکم بیت کوینه که مشاهده میکنی الان رفته زیر 20,000 دلار و خیلی نگران بودن که بره زیر 20,000 دلار. میدونیم تا بالای 65,000 دلار رفته بودش بیت کوین هر دونش، ببینیم که به شدت ارزشش پایین رفته، شاید بیشتر از یک سوم ارزش شاید دست داده. ولی اینم بازم از این ملاکایی که وجود داره و بیت کوین هم در اینجا مشاهده میکنیم بازم که هستش تکرار شده. این وضعی در حال حاضر بازار سهام داره، نزدک نسبتا بعضش بد نیست، البته نزدک به شدت سرکوب شد. شرکت های تکنولوژی هستن مثل مایکروسافت و نتفلیکس و غیره که وضع خوبی ندارن در این مورد و همشون پایین رفتن. نویزه فرمایید من استاپ شیرینگ یه صفحه دیگه رو بذاریم من شیر کنم با شما. این شرکت هایی که مشاهده میکنید شرکت های تکنولوژی هستن و فنگ در اینجا هستش، اپل، نتفلیکس، متا همون فیسبوکه اسمش عوض کرده، مایکروسافت، گوگل، گوک، امازون. مشاهده میکنید که تقریبا فقط فیسبوک و نتفلیکس که اندکی مثبت بیشترشون منفی هستن، البته امروز خیلی بیشتر از این منفی بودن، یه مقدار جبران شده اگه قیمت ها بالاتر اومدی از اون پایین بودن شدیدشون. امازون هم مشاهده میکنید که منفیه و سال 6 البتر سهام امازون 20 سهام شده، یعنی که ما یه سهم داشتین ازش هم 20 سهم داریم و به خاطر همینه که بینید قیمتش به شدت پایین اومده. ولی با کلی تمام شرکت ها منفی هستن بیشتر. البته اینجا نم ریسرچ هستش در اینجا که بینید هفت و چهل بالا رفته، شرکت خیلی سالیدیه. بعد من هنوزم میخرم سهامش های پول داشته باشم، ولی چون شرکتی که مشاهده میکنید تا 731 بالا رفته بود تا 411 هم پایین رفته، یعنی در حوزه 434 تو سود سهام میده 1.50 دلار. البته یکی از ملاکایی که برای خریدن سهام وجود داره همین سود سهام دادن شرکت هاست. شرکت هایی که سود سهام نمیدن خب فقط متکی خریدار متکی بار رفتن قیمتش، خب اگه قیمتش هم این روزا فقط داره پایین میاد بنابراین درآمدی ازش نداره. ولی خب شرکت هایی که سود سهام میدن یه حسنیه براشون و میشه روی این حساب کرد که خب در هر صورت یک اندک پولی ازش به دست میاد. برفرض اپل که مشاهده میکنه که امروز البته هست که در اوایل صبح اگه امروز البته 52 هفتش این بردشه پولی از خود 139 بوده 137 باز شده که ولی خیلی پایین تر از این هم رفته بوده و این مقدارش جبران شده. الان یک کوچلی یک پایینه. اپل هم یکی از اون شرکت هاست که سود سهام میده. مشاهده بکنید 23 سنت میده سود سهام و البته به بیشتر نیم درصده و خب درصدی سود سهامی بهتون میده که ولی شرکتش خب هنوز هم میبینید که تو تریلیون دلار بالای تو تریلیون هم ارزش حفظی هست. بله به طور کلی شرکت ها به حالت متناوبن، بعضی هاشون مثبت شدن در حال حاضر، اول صبح همین منفی بودن، تسلا منفیه در حال حاضر. حالت بحث بر این بود که انوارمان تسلا علاقه من در همش ماشین های برقی داشته باشن، ولی ما میدونیم که ماشین های برقی گرون هستن و اخیراً گرونتر هم شدن به خاطر قیمت باتری هاشون، خیلی باتری هاشون گرون قیمته و همجور کسانی در این صنعت اتومبیل‌سازی هستن پیش‌بینی میکنن که اگه بخواد اینجور فشار بیاد روی، یعنی بخواد واقعا برقی بکنن تمام ماشین ها رو، مردم زیادی نمیتونن ماشین بخرن و این صنعت اتومبیل‌سازی اصولا رو به تضعیف میره و ضعیفتر میشه و اون صنعت عظیمی که وجود داره و هزار نفر شاید صد هزار نفر توش کار میکنن و زندگیشون بستگی با اون داره شروع میکنه به کوچیک شدن این صنعت و درنش خب خیلی ها شغلشون از دست میدن و به طور کلی صنعت تضعیف خواهد شد، گسترش که در حال حاضر داره نخواهد، چون مردم نمیتونن اتومبیل برقی بخرن به این قیمت های 60,000 دلار 50,000 دلار، در صورتی که مثلا ماشین های کامباسیون انجین میتونی با قیمت دستومشی میتونی بخری راحت، معمولا 5,000 دلار 10,000 دلار ماشین دستومشی خرید، نوشم چیزی نیست که 30,000 دلار در این اطراف میچرخه که بالا هم اومده و بعضی موقع میشه تو حراج ارزوتر از این هم خرید، ولی چنانچه بخواد برقی بشه پیش بینی میشه که این صنعت زیر فشار زیادی خواهد بود، برای اون گسترشی که داره دست خواهد داد و خیلی محدودتر میشه و خیلی شاید شرکت های اتوموساتی حتی برشی کسی هم بشن بخاطر این تغییر باید که داره پیش میاد. البته بستگی داره چقدر دولت ها فشار بیارن یه این مسئله که حتما باید ماشین برقی بیشتر فروش بره، ما میدونیم که در امریکا برفت هر کس ماشین برقی میخره، به همش من دقیقا به خاطر نمیدونم چیزی نزده که 5,000 تا 10,000 دلار معافیت مالیاتی میگیره و خب یه کمکه که با آدم های ثروتمند میشدن، البته دولت ادعا میکنه طرفدار آدم های کم درآمدی، ولی مشاهده میکنیم که عملا داره طرفداری میکنه آدم های ثروتمند، به خاطر همین هم 10,000 دلار بهشون تخفیف مالیاتی میده. خب بعضی که از این نظر وجود داره. مسئله دیگه که هستش خب مردم پولشون رو در حال حاضر ببینن بازار سهام به این قد پایین رفته، وحشت دارن پولشون رو بازار سهام بذارن چون ارزش پایین تر میره، و یعنی 6 ماه گذشته به طور کلی ارزش بازار سهام پایین رفته شدیدن، مثل S&P 500 بسیار زیر 20% پایینه و در بیر مارکت بازار خرس اسمو اینجا گذاشتم براش، وقتی بالا میره بازار گاو نره، برای دسته در این شرایط یه باند هایی هست، باند دولتیه که با دولت امریکا میفروشه، مردم معمول مردم همه میتونن بخرن، و نکته قابل توجه در این باند ها ازشون فکر میکنم خیلی مطلبی که باید توجه بشه، 9.62% داره بهره میده، یه چیز رقم واقعا نکردنی بهره که میده این باندایی که بعد 10 ساله از 5 ساله از 30 ساله است میتونید هر کدومش رو اون سالا بخرید، در حال حاضر مردم هجوم آوردن به خریدن این باندای دولت امریکا، حتی میتونید آنلاین برید بخریدش، ولی گویا بعد پرونده در اونجا داشته باشید، در دولت از اون داشته باشید، مثل مالیات دهنده باشید که امضاتون و اطلاعاتی که میدین بتونن مطابقت بدن با اون اطلاعاتی که دارن دولت، بعد بتونین باند رو میفروشن و محدودیت هم هست، نمیتونی هر کسی مثلا 1,000,000 دلار باند بخره، چیزی مثل 10,000 دلار محدودیتش که هر سال میتونه بخره یه شخص، وقتی بیشتر از 9% داره بهره میده به نظر خیلی معقول میاد که این باند رو بخره. برفت شما این بچه ای دارید خونت میکرد میخواد بره دانشگاه 20 سال دیگه، خب این باند رو بخرید براش از این باند ها و این بهره رو بگیره، در از 20 سال افزایش قابل ملاحظه پیدا خواهد کرد و میتونید در اون موقع این مقدار از فشار این خرج دانشگاه بچه هاتونه بدین رو تأمین بکنید. این پس داشته این چنین بعضی امکانی هستش که به این ترتیب میشه ازش استفاده کرد. اما صحبت بر این بود که کریپتوکورنسی یا پول رمز میگوان میسید به زمان فارسی ترجمه کردم، از بانک های معمولی هم خیلی اطمینان بخشتر در امتر پولتون وقتی میذارید توش، ولی خب در این بحران اقتصادی ثابت شد که کریپتوکورنسی به هیچ وجه امتر از بانک های معمولی نیستش، به خاطر که اونقدر مقرراتی که بانک های معمولی دارن این کریپتوکورنسی نداره و مشاهده میکنیم که 65,000 دلار قیمت یک بیت کوین بوده الان زیر 20000 دلار، یعنی تقریبا یک سوم ارزش از دست، دو سوم ارزش از دست داده، بیشتر دو سوم ارزش از دست داده و اونقدر هم مطمئن نیست. و تو بانک هایی که وام میدادن توی کریپتو کرنسی و اینا خیلیشون در خطر ورشکست شدن هستن و همینطور خیلی هاشون احتیاج پیدا کردن پول بیشتری قرض بکنن و وقتی زیاد هم کنترل نمیشه از طرف دولت و کسانی هم که توش هستن و برای پولش نمیذارن توش، بعضی ها نمیذارن پولشون بردارن این کشکات کریپتو کرنسی که وجود داره، ولی بعض بعدی پیش اومده براش و کسانی که تو کریپتو کرنسی هستن تو این کاهش بازار سهام یا این به خاطر این تورمی که ایجاد شده بیشتر از همه تقریبا ضرر کردن و خب پیش از این هم بیشتر از همه سود برده بود. این موازنیه که وجود داره معمولا و چیزی که بیشتر از همه سود داره بیشتر از همه ریسک داره و کسی که رفت از این کار انجام میده و بسنجه که این ریسک میتونه پولا رو دست بده یا نه. و در این مورد میریم که کریپتو کرنسی خیلی کسانی که توش بودن و نمیدونم مثلی میگفتن چند ترین دلار مارک در مجموع ارزش این اینداستری بوده، این صنعت بوده، دقیقه من رقمش نمیدونم و در حاضر به خاطر نمیارم، ولی رقم خیلی بزرگی و که ارزش به شدت از دست داده در حال حاضر از این نظر میشد. البته صحبت برای اینه که چون کمبود نفت هستش، بنزین هستش، کشورهای اوپک ظرفیتی انتخاب کرده بودن تولید بکنن، البته پول خوبی دارن میسازن، شاید پیش از این صحبت شد روسیه در حال سه ماه اول امسال خیلی بیشتر از که 100 میلیون دلار نفت فروخته در صد که سال گذشته در این سه ماه مثل کسی از 35 بیلیون دلار فروخته در صد 100 بیلیون دلار فروخته به خاطر بالا بودن قیمتش. مردم رقم ها ممکن اشتباه در دست باشه، من دانجی به خاطر میارم در صد قرار بر این بوده که مثل این که کشورهای اوپک چیز نزدیک در حال حاضر تولیدشون 2.79 میلیون برال ولی ظرفیتشون مثل که 4.2 بیلیون برال بوده، میبینیم که خیلی کمتر از اونی که قرار بوده تولید بکنن، ظرفیتشون نبوده مقدار میتونستن تولید بکنن ولی اونقدر تولید نمیکنن که میتونن تولید بکنن و بعضی از کشورها مشکلات جدی رو برو هستن مثل نیجریه که از نظر بودهای نفت مثل میزن میشکنن مردم شون بکنن نفت برداشت نهست کنن و نمیتونن قد تولید بکنن و تنها مثل این که عربستان و امارات متحده عربی در خلیج فارس میتونن این کار بکنن و قطر که تو قطر و امارات متحده عربی خیلی از اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه کردن، پیش از این هم در حالش صحبت شد و وقتی ایران برفر سال 75 کشور پیشرفت‌ترین کشور خاورمیانه بود، خیلی از اعراب میادن در تهران در شیراز و برای شهرهای ایران برای گردش میادن، خیلی لذت میبردن. ولی خب در واقع هم چیز عوض شده و فقط فکر میکنم کسی برای گردش به ایران با رژیمی که سر کار است و بیشترشون میرن به اقتصاد خیلی پیشرفته‌ای تولید کرده امارات متحده عربی و قطر، تولید که اولیگارشی روسا در اونجا خیلی مسکن میخره، خونه میخره، کشتی هاشون میبره اونجا در عمله برفض نمیتونن مصادرش بکنن، نه در اروپا باشن مصادره میکنن کشور اروپایی و به این ترتیب از تولید گاز و نفت هم خیلی صنعتشون پیشرفته است و ظرفیت قابل ملاحظه‌ای دارن. عربستان و این سه کشوری که هستن میتونن نفت بیشتری تولید بکنن ولی خب البته چرا بیشتر تولید بکنن دارن به قیمت گرون میروشن، زیادتر تولید بکنن قیمت ها میاد پایین و ولی در بعضی موارد عربستان سعودی در این مورد همکاری میکنه با اقتصاد جهانی، چون در اصل این رکود اقتصادی ایجاد بشه فروش نفت هم پایین میره. و تو در خود امریکا صحبت به اینه که مصرف نفت بنزین خیلی پایین اومده، تا خیلی شدید نه ولی تا یه پایین که اومده، چون مردم نمیتونن بنزین بخرن به اون قیمت و دارن از راه‌های مختلف سعی میکنن کمتر بنزین بخرن و تو فروش نفت در امریکا پایین اومده. حالا تا چقدر پایین بیاد، بیشتر از این پایین بیاد، به احتمالا بیشتر از این پایین خواهد اومد هرچی زمان بگذره و قیمت ها اینجور بالا باشه. در کالیفرنیا بالای 6 دلار هر گلن نفت بنزین، البته در تگزاس شاید فکر کنم زیر 4 دلار باشه یا اطراف 4 دلار باشه، چون اونجا خیلی ارزون تره. در کالیفرنیا خیلی مالیات زیاد میگیرن و انواع اقسام کارها دولت کالیفرنیا میکنه که قیمت های بنزین بره بالا. پس حتی اوپک هم نمیتونه اون ظرفیتی که داره اجرا بکنه و یکی از علت های کمبود نفت روی پایین بودن توری نه حتی در تحصول اوپک سرمسر، چون که نفت روسی هم تحریم شده و خریداران عمدش هندوستان و چین کمونیست در حال حاضر. و اینجور که گفته میشه از یه 20 تا 30 درصد هم قیمتاش پایین تر از نفت کشورهایی که تحریم نشدن و آزاده نمیتونن بفروشن، مثل ایران که جمهوری اسلامی بعد نفتش 20 درصد ارزون تر بفروشه. البته در این مورد منافع روسیه و ایران در تضاد کامل در حال با رژیم جمهوری اسلامی، چون رژیم جمهوری اسلامی بیشتر حساب میکرد و نفتی که به هندوستان و چین کمونیست میفروخت. خب روسی الان رقیب شده و فکر کنم سیل صادرات نفت رو به طرف این دو کشور باز کرده و جمهوری اسلامی هم از این نظرم با مشکل رو بود، هرچند که گویا در یک کنفرانسی در اشخابات هستش که در مورد کشورهای ساحلی دریای خزر هستن و رئیسی و پوتین هم دارن روسی میکنن در اینجا و دعواشون خوبه با هم دیگه در حال حاضر. خب از این نظر رقیب ایران شدن در فروش نفت به هندوستان و چین کمونیست. و تو اروپایی هم چنین طرحی دارن که میگن اگه چنان که هم میخواییم از نفت روسیه رو بخریم باید زیر بازار ما بازار سهام زیر بازار قیمت بازار آزاد باشه، در واقع اگه 100 دلار 107 دلار در بازار آزاد هستش ما روسیه باید 20 درصد زیر اون باشه از اون بخرن، به این ترتیب پول کمتری در اختیار پوتین بذارن که بتونه با اون پول میتونه جنگ در اوکراین رو ادامه بده. در روی نتو صحبت شد. البته اون بیدیم که در دوران بیماری کرونا خب مردم هم از تو خونه کار میکردن و سیستم کاری در امریکا اصولا تغییر کرد. حتی برای هم که اونقدر بیماری کرونا وجود داره خیلی از مردم دست خونه شون کار میکنن و نمیرن سر کار. از اون در این مورد برفض نیویورک خیلی آفیس های خالی زیاد شده، ساختمان اداری اداری که واسه شرکت ها وجود داشته داره هیلوشون خالی هم در از بعضشون رو تبدیل میکنن به آپارتمان های مسکونی. حتی ولی خب هرکه دیگه هم که مردم در این مورد انجام دادن اینه که میرن به شهرهای کوچیک. این خب در شهرهای کوچیک قیمت ها پایین تره و زندگی هم زیاد فرصت صدا نیستش و این باعث شده که بخش قابل ملاحظه از کسانی که در شهرهای بزرگ هستن برن به طرف شهرهای کوچیک. در اینجا به گزارش تونانی در ورش نوشته شده که شهرهای اصولا کشاورزی که وجود دارن و جمعیت های 1500-2000 نفر داشتن یک جمعیت جدید دارن اضافه میشه به جمعیتشون به خاطر اینکه مسکن در اونجا ارزونتره و زندگی مقدار آسوده‌تره در اونجا و یا مجبور نیستن برن سر کار با ماشینشون رفتن میتونن از تو خونه کارشون انجام بدن به کمک اینترنت. به خاطر همین هم هسته که این شهرهای کوچیک طرفدار بیشتری پیدا کردن. من فکر می‌کنم در ایران هم چنین وضعی پیش باید اومده باشه، چون شهرهای بزرگ مثل تهران خیلی گرمون زندگی کردن درشون، قاعدتا باید شهرهای کوچک ارزونتر باشه و مردم بتونن راحتتر در اونجا زندگی کنن، یا اثر مالی پولی که در میارن بتونن با اون سطح زندگی خوب براشون حفظ کنن. وقتی هرچی برن جای شهر گرمتر مشکل بیشتر میشه و امکان پذیر نیستش اصولا. در بعضی شهرها برای زد تهران اینجور که گزارش میشه واقعا اجرای مسکن سرسام‌آور اجرای کردنش، خب همه چیز هم گرمونه در اینجا و به اضافه اینکه چقدر دردسر داره در این شهر شروع زندگی کردن، شاید این مزیت مالی باعث بشه که بعضی ها در شهرهای کوچیک زندگی بکنن. در امریکا چنین اتفاق افتاده، احتمالا در برای کشورام چنین اتفاق میافته. ممنون. مسئله تحریم دیگه‌ای که صحبتش هست در مورد روسیه اینه که روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان طلا است. معلومه طلا زیاد داره و تولید قابل ملاحظه‌ای داره، اون البته مقدار صادراتش رو سالی مثل این که 300 بیلیون دلار سال صادرات طلا داشته و در حال حاضر اروپا تحریمش کردن و نمیتونه در اروپا بفروشه، مجبور اینو به طریق دیگه بفروشه و بازم حتما میره هندوستان و چین کمونیست و یا روش دیگه که دارن. همینطور گزارش میشه که روسیه داره این بخشی از اوکراین گرفته، اوکراین تولید کننده عمده گندم و گندم رو در اونجا میدزده و میبره با کشتی هاش توی دریای سیاه و بعد این کشتی ها یک دستگاهی دارن که از جغرافیایی نشون میده کجا هستن، سایر تشکیلاتی هم وجود داره از جهانی که هر کشتی رو میدونه دقیقا کجاست به خاطر سیگنال یا علامی که میفرسته، اونا خاموش میکنن اون سیگنالشون رو و در وسط دریا کشتی به کشتی محصولشون رو برمیدارن مثل کشتی دیگه و این کشتی از اونجا میدور. منشأش مشخص نیست در کجا این کشتی شروع کرده به از کجا داره میاره این گندم، در این ترتیب گندم دزدیده شده رو روسیه داره در دریای سیاه به کشتی دیگه منتقل میکنه و میفروشه و خب دوز دریایی که روسیه داره انجام میده و البته اینا رو این تشکیلات هایی که تعقیب میکنن صادرات گندم رو میدونن که برف از گندمی که از روسیه میاد در چه بنادری میاد، گندمی که از اوکراین میاد در چه بنادری میاد، برای از اینجا میفهمن که این گندمی که روسیه داره در اونجا میفروشه از بنادر که باید حمله بشه نیومد. به این ترتیب مشخص میشه روسیه در این مورد داره گندم دزدیده شده رو از مردم اوکراین داره میبره. همچنین گزارش میشه که حتی این خاکی که تصویر میکنه در اوکراین یه جماعتی هستن که پشتیبانشون هم روسیه هست، میان و زمین های مردم رو اصلا میگیرن ازشون، یعنی زمین و مزرعه‌ای که داری مال تو نیستش، مال ماست، برای شما باید تخلیه کنید برید به کارتون. خب یکی از مزرعاتیه که این جنگ برای مردم اوکراین ایجاد میکنه، تو دارایی زمینشون هم دست میدن، نمونه شهروندی چی ندارن، چه کاری هم انجام میده روسیه. البته مسئله دیگه که پیش اومده در حال حاضر صحبتاش هست از نظامی، چون جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی و موشک‌های دوربردی رو داره می‌سازه و بیشتر سر کره شمالی رو تمرین می‌کنه. امریکا خب از نظامی با اسرائیل خیلی نزدیک، همکاری‌های صمیمانه‌ای دارن در این مورد. خب کشورهای خلیج فارس هم امارات متحده عربی هم می‌تونیم روابط خیلی خوبی با روابطش برای روابط دیپلماتیک داره با اسرائیل برقرار کرده، به این اگریمنت که ترامپ پایست شده اصولا آبراهام اگریمنت بهش میگن، البته زیاد تبدیق نیمیشه روز چون ترامپ هر کاری کرد صداشه در نیورد و میگن به تبدیق میکنید در صورت دینم با شعبت خیلی خوب برقرار که اثر نظامی دارن برم نزدیک میشن و یک کمپ نظامی داره تشکیل میشه در اینجا از امریکا و اسرائیل و عربستان و امارات متحده عربی که بخوام در واقع جمهوری اسلامی اینا یک کمپ نظامی باشن که متحدانه عمل بکنن. تو هم میدونیم که حوتی ها به امارات متحده عربی هم حمله موشکی کردن و اسرائیل هم پیشنهاد به یک سیستم جوگی از حمله موشکی داره به امارات متحده عربی میده، البته باید از امریکا اجازه بگیره چون این تکنولوژی رو مال امریکاست و امریکا در وقت به کشوری میده در قراردادش که امریکا به کشوری دیگه بگیره باید نظر توافق ما رو بگیره، توافقش بگیره و بده به عربستان به امارات متحده عربی که بتونه از خودش دفاع کنه در مورد حوثی‌هایی که موشک‌هایی که جمهوری اسلامی بهشون میده و اونجا پرتاب میکنن رو خونسا بکنه. پس این کمپ نظامی تشکیل شده و باید که چقدر پیشرفت خواهد کرد و چه نتایجی خواهد داشت در آینده فعالیت نظامی که جمهوری اسلامی برای تشکیل امپراتوری شیعه داره میگه که در عراق، سوریه و یمن جنگ برپا کرده و جنگ دنبال میکنه، چه این واکنشی رو از طرف عربستان سعودی و متحده عربی و اسرائیل خیلی شده جدی بیشتر از این که قبلا اصطلاح با عوامل جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان حمله میکرده به اینجور که اعلام کرده خواهد به خود جمهوری اسلامی هم حمله کند اگه ضروری باشه تشخیص بده و اعلام هم کرده اینا مطبوعات هست بشن و این جنبه نظامی هم به این ترتیب داره شکل میگیره برای جمهوری اسلامی به خاطر اینجوری ماجراجوهای نظامی جمهوری اسلامی به این ترتیب گرفته بشه. باید ببینیم که چجوری جریان ها پیش میاد. ما فرق میتونیم مطلع باشیم اتفاقات که میفته و در آینده هم نمیشه پیش بینی کرد دقیقا، ولی خب یک علایمی وجود داره که نشون میده چه کمپ هایی با هم درگیر هستن در آینده، مثلا این لازم از این نظر وجود داره. اتفاق دیگه هم گفته سوپریم کورت امریکا دیوان عالی کشور امریکا که تشکیلات مستقلیه و 9 تا قاضی درش هستن تصمیم گیرنده نهایی اختلافات دادگستری انجام میده و در این مورد قانونی بود که سخت جنین قانونی بود در سراسر امریکا و ترکیه ازش ممنوع بود و نمیتونست کسی جلوشو بگیره که این قانون عوض شد، رفته پیش هم در اونش صحبت شده و سوپریم کورت گفته این به ما ربطی نداریم، به ایالت ها ربط داریم و در این مورد ایالت باید تصمیم بگیره که این مقررات سخت جنین چجوری خواهد بعضی ایالت ها خیلی قوانین سختی برزد بشترن، بعضی ایالت ها مثل کالیفرنیا قوانین خیلی راحتی دارن. درصد این دخته ایونت کداشتش من طرف دیگه برفض ما بیدیم امریکا کشور تاقدوی مذهبی، ولی خب دولت معتقد به جرایی کلیسا و دولت، خب ما خیلی هم ایرانی هم اصلا معتقد به جرایی مسجد دولت هستن، ولی خب در امریکا بیشتر قوی بودن و ایسی نمیدونم برفرز در مدارس یا کسی دعا بخونه و برفرز یه شخصی دعا خوند و بعد از این مسابقه فوتبال امریکایی یا چیز شبیه همون ایشون رو تنبیهش کرده بودن، جریمهش کرده بودن که تغییر قانونی کرده به قانون به سوپریم کورت بشه و در حال سوپریم کورت گفته ایشون میتونه، هر کسی میتونه برفت، این آزادی بیانه، دعا خوندن هم جزو آزادی های بیانه، بنابراین نباید دولت رو چه بگیره، اینم برده از این هست. مثلا دیدیم که از سوپریم کورت قانون دیگه که گذر اصلا رأی نهایی که داده اینه که در خیلی ایالت ها مثل نیویورک، کالیفرنیا گرفتن اسلحه نخی داشتن و فرض یک کسی هفته میخواد بذاره زیر کتش ببره خیلی سخت. من میگم بعضی هم میگم برای امنیتون احتیاج به اسلحه داشته باشیم و در نیویورک که قوانین خیلی سخت گذاشته بودن که اصولا کسی نمیتونست یعنی اجازه نامی رو بگیره که اسلحه مخفی داشته باشه زیر کتش داره، که بازم سوفتیم رو گفتیم قوانین که وسیع خیلی شدید محدود کننده است، باید خیلی معقول‌ترش بکنیم و مردم حق دارن که نگرانی دارن برای امنیت خودشون یک اسلحه داشته باشن، من برای زیر کتشون هم میخوام بذارم میل خودشون. این قوانینی که جدیدن در این دوره سوپریم کورت اعلام کرده و تأثیر میذاره تا تمام سیستم قضایی و دادگستری امریکا و خیلی اهمیت و مهمه برای دموکرات ها اینی باش مخالف هستن و این اکثریت کانسرواتیوی که هست در کورت در حال حاضر که صدر از فاسی هاشون ترامپ انتخاب کرده در دوران ترامپ وارد کورت شدن، یک اکثریتی دارن و اکثریت معمولا 6-3 یا 6-4 5-4 این اکثریت این روانی تونسته بگذن دوباریم بطن چی میشه در صورت نسی وقت من دردن امروز به صورت گذشت نمون بزنی یه نگاهی بکنیم دوباره بازار سهام. ببینیم در چهار این یه فهم آپدیتش بکنم و الان جایی مشاهده میکنید مثل این که کاهشش کمتر شده، بازار سامنه بار جبران کرده، S&P 500 11 تا منفی در حال حاضر، بیشتر از این منفی بود وقتی آخرین بار در بارش صحبت کردیم، داو جونز هم 24 تا منفی در حال حاضر و نزدک هم 59 تا منفیه و نسبتا اصلا راسل رفته تو مثبت و مثل اینکه خریدارای زیادی پیدا شدن و دارن شروع میکنن سهام رو میخرن، فکر میکنن خیلی ارزونه، واقعا هم ارزون هست تا حدود زیادی و میخرن چون و به این ترتیب تصویر عوض شده. البته الان ساعت به وقت نیویورک من فکر میکنم شاید الان ما در اینجا وقت لس آنجلس در حدود 11 ساعت اینجا معمولا ساعت 1 3 ساعت اختلاف داره، برای هنوز 3 ساعت دیگه مونده از فعالیت بازار سهام و میشه پیش بینی کرد که در این 3 ساعت هم بیشتر از این بازار سهام بالا بیاد. البته صحبتی که هست اینه که ریسیشن، این پایین رفتن بازار سهام از نظر تاریخی، همه چیز به تاریخ معلوم به گذشته نگاه میکنن و آینده رو پیش بینی میکنن، از در بازار سهام هم چنین دست وجود داره. میگن که وقتی پایین رفتن متوقف میشه که بانک مرکزی اون بالا بردن بهره بانکی کم بکنه، یعنی معکوس بشه شروع کنه پایین آوردن، بنابراین در حال حاضر صحبت برای اینه که بهره بانکی بالاتر بره، پس بنابراین بازار سهام از اینم پایین تر خواهد رفت. از طرف دیگه یه دی از اینا که عمرشون در بازار سهام گذروندن در بازار سهام امریکا اینجور بیان میکنن که در حال حاضر اگه بازار سهام بالا رفت و شما صلاح تونستین بفروشید، ولی اگه پایین رفت نخرید، چون هنوز این بالا رفتن بهره بانکی و تورم و رکود اقتصادی در افق اقتصادی امریکا وجود داره، برای باید انزیفتن تمام این شرایط که وجود داره. این توصیه به این ترتیب میکنه که این شخص که خیلی هم تجربه قابل ملاحظه‌ای داشت و حتی تا حالا هرچی گفت صادق در آمد، یعنی همیشه تو هر پایینی کرد که خرید دوباره از اونم پایین تر رفته ارزش بازار سهام، برای این وقتی در حال حاضر اگه بالا میره اگه میتونیم بفروشیم، اگه پایین میره نخرید، بیشتر کش داشته باشید، پول نقد داشته باشید. البته این یک حرفی که یک نفر که تجربه زیادی زده و من هم اینکه تکرارش میکنم، توصیه نیست به ایچ به من، یه با عنوان توصیه از من قبول نکنید. عنوان توصیه این از من قبول نکنید، این یک فقط چیزی که من شنفتم و از یادن معتبر و در که تکرارش میکنم. ولی من تصور میکنم که وقت من در حال حاضر تموم شده. من امیدوارم که این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز باسطفت هستم و امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید. جناب بهبهانی بدرود، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید.